با عرض سلام خدمت دانشجویان عزیز. خب اسامی دوستان رو که بنده میبینم در واقع دوستانی هستن که ترم پیش حقوق اراضی و املاک داشتیم و خوشبختانه همه هم جزء دانشجویان بسیار توانمند و نمونه بودن که باعث خوشحالی بنده شد. امیدوارم که این ترم هم گرچه درسمون یک واحدی هست مثل ترم گذشته کلاس مثبت و مفیدی داشته باشیم. در درسی که ارائه شده خدمت دوستان بحث حقوق تجارت، و با تشکر از آقای همتی و حسن نظرشون، در واقع بحث این ترم ما ارائه شده بحث حقوق تجارت هستش. با توجه به این که دوستان رشته حقوق ثبت هستن و از طرف دیگه در دوره لیسانس مباحث تجارت رو ملاحظه کردن، من به نظرم رسید که در این ترم چون مدت محدود هست و در کلاس‌های مجازی درس‌های یک واحدی در 6 جلسه یک ساعته حدوداً برگزار میشه، به نظر میسید در اینکه هم بحث جنبه کاربردی داشته باشه، هم یه چیزی باشه که نو باشه و دوستان شاید به صورت حرفه‌ای بهش نپرداخته باشن و از طرف دیگه کاربردی هم باشه، به این نظر رسیدم که بحث شرکت‌های تعاونی رو در این ترم مطرح بکنیم و با دوستان همفکری بکنیم تا در واقع یه مبحث نوعی یاد گرفته باشیم. همچون بحث تعاونی ها جزء مباحث مهم حقوق تجارت هست که معمولا در دوره لیسانس مورد کم لطفی قرار میگیره، حداقل در دوره فوق لیسانس و بالاخص در رشته حقوق ثبت با مباحث مربوط به حقوق تعاونی ها آشنا بشیم. طبق قانون برنامه 5 ساله جاری، یکی از وظایف دولت و مجلس و غیره این هستش که کمک کنند تا تعاونی ها نقش بیشتری هم در اقتصاد کشور پیدا بکنند. بنابراین این ترم در این 6 جلسه که در خدمتتون هستم بحث حقوق تعاونی ها رو مطالعه میکنیم. معتبرترین مرجعی که در این خصوص وجود داره بحث کتاب حقوق تعاونی ها هست، دکتر حسن حسنی از انتشارات سمت. من الان برای دوستان خواهش میکنم تا بتونن کتاب رو هم تهیه بکنن. بنابراین بحثی که مطرح میکنیم بحث تعاونی ها هستش، منتها طبق روال ترم گذشته تاکید بنده رو مباحثی هستش که در کلاس مطرح میشه. یعنی دوستان اگه به مطالبی که سر کلاس تدریس میشه توجه داشته باشن در واقع علاوز امتحان هم خیالشون راحت خواهد بود. در ترم گذاشتم بنده روی حضور و غیاب با توجه به ماهیت رشته های مجازی تأکید نداشتم، منتها همونطور که قول داده بودم دانشجویانی که علاقه دارن، زحمت میکشن و در کلاس حضور مرتب و منظم دارن همشونو نمره اضافه کردم در ترم پیش. بنابراین در این ترم هم حضور در کلاس اجباری نیست، منتها من کسانی که در کلاس مشارکت داشته باشن و حضور داشته باشن به عنوان نمره مثبت لحاظ میکنن تا زحمتاشون بی‌پاسخ نمونه. اما راجع به بحث تحقیق که دوستان مطرح کردن، طبق ترم گذشته من تحقیق رو به انتخاب دوستان میگذارم، یعنی تا جلسه آینده به اصطلاح فکراشون رو بکنن در حوزه حقوق تجارت یک موضوعی که به اصطلاح نو باشه برای تحقیق انتخاب کنم، به من میگم، من یادداشت میکنم و بهشون میگم. خب عرض پوزش از قطع شدن صدا، بنابراین تا جلسه آینده دوستان رو موضوعی که علاقه دارن فکر بکنن در حوزه حقوق تجارت، یک تحقیق در حدود 15 تا 20 صفحه فراهم بکنن و زمینه برگه امتحانیشون بکنن. و اگه در حوزه مباحث مربوط به شرکت‌های تعاونی یا شرکت‌ها باشه از نظر من مناسب‌تر هستش. خب دوستان اگه سوالی دارن میتونن بپرسن، اگر نه من یک کلیاتی بگم و این جلسه رو به اصطلاح یک مقدمات و کلیاتی گفته میشه به نحو کوتاه‌تر. انشاءالله از جلسه بعد دوستان کتاب رو هم فراهم بکنن و یه پیش مطالعه هم داشته باشن تا انشاءالله از جلسه بعد به نحو جدی مباحث رو با هم پیگیری بکنیم. حالا اگه دوستان سوالی دارن میتونم بپرسم. خب آیشه کاری پاسخ شما مثبت هست، منتها در جلسه آینده به من یادآوری بکنید تا من یادداشت بکنم. خانم جعفری امتحان هم همونطور که گفتم از کلاس از کتاب هستش، منتها تأکید و مطالبی هستش که در کلاس تدریس میشه، منتها سوالا از کتاب میاد با تأکید بر مطالبی که در کلاس گفته میشه. پاسخ‌های همتی هم این هستش که مجموعه قوانین شرکت‌های تعاونی رو اگه دوستان فراهم کنن ممنون میشن، چون همونطور که خواهیم دید در مورد تعاونی‌ها چند تا قانون حاکم هستش. که ما یه مبحثی را من اضافه بر کتاب گهگاه به اون اشاره خواهم کرد و اون بحث اتحادیه تعاونی های بین المللی هست که در واقع از لحاظ حقوقی در سطح بین المللی به نوعی مرجع تعاونی های کل دنیا هستش. انشاءالله جلسه بعد هم به مطالب اون اشاره خواهم کرد که به نوعی چون درس فوق لیسانس هست، یه مطالعه تطبیقی مختصری هم با قوانین معتبر دنیا داشته باشیم. و موضوع آقای احمدی هم خوبه که انشاءالله جلسه بعد به من بگم من یادداشت بکنم. خب تعاون که دوستان میدونن یه لغت قرآنی هم هست، یعنی همونطور که ما در مباحث لغوی اگه بحث کنیم، اون ترجمه‌ای که ما از تعاونی ها کردیم در کتاب در حقوق خودمون اصطلاحی است که به نظر مناسب انتخاب شده، چون تعاون در لغت به معنی یاری کردن و همیاری کردن هستش. تعاون در واقع باب تفاعل هست، یعنی اون مشارکتی که چند طرفه هست برخلاف باب مفاعله. باب مفاعله گرچه دو طرف توش دخالت دارن، اما یه طرف برتر یه طرف کمتر. اما تعاون یعنی یه جور مشارکت دو طرفه. در زبان انگلیسی هم ترجمه ای که میشه گفت، یعنی در انگلیسی اون معادلی که به کار میبرن کوآپریشن هست. لغت کوآپریشن در زبان انگلیسی همین معنای به اصطلاح مشارکت و کار مشترک رو میرسونه. تعاون و تعاونی یک مفهوم هم هست، یعنی یک به اصطلاح محتوایی هست که در ظرف‌های مختلف میشه ریختش. در واقع دوستانی که در حقوق دوره لیسانس کتاب‌های حقوق تجارت رو خونده باشن میدیدن که استادا میگفتن مطابق قانون تعاونی سال 50 تعاونی ها میتونه در قالب شرکت های مختلف باشه. یعنی یه محتوایی هست تعاونی که شما میتونی در ظرف شرکت های سهامی یا در ظرف شرکت با مسئولیت محدود یا در ظرف شرکت مختلف سهامی اونو بریزی. پس در این معنا تعاونی یک مفهوم هست، یک نهاد حقوقی به معنی عام هست، صرف نظر از اون شکلی که درش کار انجام میشه. در این معنا تعاونی یک سری اصول داره. مثلا یک اصلش اینه که هر نفر یک رأی، برخلاف شرکت‌های سهامی. در شرکت‌های سهامی افراد به اندازه سرمایه‌ای که میارن سهام می‌خرن و به اندازه سهامشون رأی دارن. یعنی اگه کسی 100 سهم داشته باشه 100 تا رأی داره. اما در شرکت تعاونی شما چه 100 تا سهم داشته باشی چه یه دونه سهم، شما یه حق رأی داری. این یکی از اصول تعاونی هست. یا اصل دیگه تعاونی در این معنا این هستش که هدف افراد کمک به همدیگه است، یعنی اون هدف اصلی سود و سوداوری نیستش، بلکه هدف اصلی کمک اعضا به همدیگه جهت افزایش رفاهشون هست. اینا اصولی هستن که در تعاونی مطرح هستش و در تمام دنیا هم استاندارده، یعنی همون اتحادیه‌های تعاونی بین المللی که براتون گفتم و انشالله جلسات آینده بیشتر بحث رو باز میکنم، این اصول رو بیان کرده و هر شرکتی در هر جایی به این اصول پایبند باشه از لحاظ این اتحادیه تعاونی محسوب میشه، حالا هر شکلی که میخواد داشته باشه. اما قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی که در سال 1370 تصویب شد، در واقع شرکت‌های تعاونی رو در واقع به نوعی به شکل شرکت‌های سهامی در آورد. یعنی چی؟ یعنی قالبی رو که برای این محتوا در نظر گرفت در حقوق ما به صورت شرکت سهامی هستش. بنابراین اگه شما قانون تعاون سال 1370 رو نگاه کرده باشین، میبینین که مقرراتش بسیار شبیه قانون شرکت‌های سهامی هستش، سهامی خاص و سهامی عام با یه سری تفاوت‌ها. و حتی در اساسنامه‌هایی که وزارت تعاون در واقع تهیه کرده و مثلا تعاونی های مسکن رو موظف میکنه که اونو به عنوان اساسنامه خودشون اون فرمت رو استفاده بکنن، در واقع بسیار شبیه اساسنامه های شرکت های تعاونی هستش. قانون بخش تعاونی که مصوبه 1370 هست، قانون شرکت‌های تعاونی 1350 رو در واقع کاملا نقض نکرده، بلکه فقط اون قسمت‌هایی که معارض با هم هستن رو نقض کرده. بنابراین مطابق نظر حقوقدانان ما، اون مقرراتی از شرکت‌های تعاونی 1350 که تعارضی با مقررات تعاونی 1370 ندارن، همچنان به قوت خودشون باقی هستش. بنابراین اگه مجموع قوانین تعاونی ها رو دوستان نگاه کنن، میبینن قانون 1350 هم درشون اومده. نکته دیگه هم این هستش که سازمان مرکزی تعاون روستایی طبق قانون مصوب 1370 که یک ماده واحده هست، از قانون بخش تعاونی جدا شده و سازمان مرکزی تعاون روستایی که وابسته به وزارت کشاورزی هستش، از مقررات قانون تعاونی های 1370 مستثنا شده و تابع مقررات وزارت جهاد کشاورزی هستش. مبنای ما هم بر اساس همین قانون 1370 هستش. بنابراین دوستان اون مجموعه قوانینی که تهیه میکنن در واقع توجه داشته باشن که هم قانون 1370 رو داشته باشه و هم قانون 1350 رو. آخرین بحثی که امروز به عنوان بحث مقدمه مطرح میکنم، بحث اصل 44 قانون اساسی هستش که دوستان میدونن اقتصاد کشور رو به سه گروه تقسیم کرده: بخش دولتی، بخش تعاونی و بخش خصوصی که اتفاقا نویسندگان قانون اساسی ما بلخص مرحوم شهید بهشتی عنایت و توجه خاصی به بخش تعاونی داشتند و در ذهن اونها این بوده که تعاونی ها یک راه حل میانه هستن بین اقتصادهای کاپیتالیستی و اقتصادهای کمونیستی و مارکسیستی. بنابراین از همون اول قانون اساسی ما به بخش تعاونی اهمیت داد، به علاوه این که قوانین بعدی هم همین راه رو در پیش گرفتن. به عنوان مثال گفتم قانون برنامه 5 ساله که الان مورد اجرا هست، دولت رو موظف کرده که سهم بخش تعاونی رو در اقتصاد کشور بیش از پیش گسترش بده. بنابراین باید توجه داشت که تعاونی ها یک رکن مهم اقتصادی کشور هستند در کنار بخش دولتی و خصوصی. البته اگه ما بخوایم بر اساس تقسیم بندی اصلی مالکیت صحبت بکنیم، مالکیت یا خصوصیه یا عمومی یا دولتی، و شرکت‌های تعاونی بسته به این که سهامدارانش افراد خصوصی باشن یا افراد عمومی، میتونه یه شرکت دولتی یا عمومی محسوب بشه یا یه شرکت خصوصی. بنابراین درسته قانون اساسی گفته ما سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی داریم، اما در واقع بخش تعاونی بسته به این که سهامدارانش دولتی باشن یا خصوصی، میتونه یه شرکت سهامی خصوصی تلقی بشه یا یه شرکت سهامی که دولتی هسته. بسیار خوب، این جلسه به همین مقدار کلیات اکتفا میکنم. انشاءالله دوستان برای جلسه بعد کتاب رو تهیه بکنن و ما بر اساس کتاب پیش میریم. دوستان حداقل 20 صفحه هم پیش مطالعه داشته باشن. اگه سوالی دوستان دارن میتونن بفرمایید. بسیار خوب، دوستان رو به خداوند می‌سپارم. انشاءالله جلسه بعد موضوع تحقیقتون رو هم یادداشت می‌کنم و به من اعلام بکنید. خب پاسخ آقای همتون انشاءالله جلسه بعد مفصل‌تر توضیح میدم، چون پاسخ نیاز به یه مقدمه و یه سری مباحث داره و صراحتا نمیشه پاسخ بله یا خیر داد. بسیار خوب، خدا نگهدار دوستان، انشاءالله تا جلسه آینده.